أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين. بحث در مسئله هفتم بود. مرحوم صاحب عروه فرمودند النصف من الخمس الذي للإمام عليه السلام امره في زمان الغيبة راجع الى نائبه وهو المجتهد الجامع للشرائط، فلا بد من الإيصال اليه او الدفع الى المستحق بإذنه الى المستحقين بإذنه، والأحوط له الاقتصار على الساده ما دام لم يكفهم النصف الآخر. خب عرض کردیم این بحث از مسائل مشکله هست در فکر ما که خمس در زمان غیبت تکلیفش چی هست. وجوه مختلفی در اینجا مطرح شده، هم نسبت به سهم امام هم نسبت به سهم سادات. اما راضی به سهم امام فعلا بحث میکنیم. النصف من الخمس الذي للامام. از کریم در اینجا 14 تا قول را مرحوم صاحب حدائق نقل کرده که ما به اون 10 تاش اشاره کردیم. دو تا قول را هم مرحوم صاحب جواهر مطرح کرده. آقای خویی میفرماین اون اقوال متعددی که ذکر شده اونها اصلا ارزش بررسی هم ندارد، کنه روشنه که درست نیست اون اقوال. میماند این دوتا وسی که صاحب جواهر مطرح کرده. ببینیم کدوم از این دوتا وس را باید ما تبعیت پیدا بکنیم. وچه اولی که صاحب جواهر مطرح کرده فرموده حکم مجهول المالک باید بر این نصفی که سهم امامه باید جاری بشود. به چه دلیل؟ فرموده به دلیل اینکه ما از روایات که راجع به مجهول المالک وارد شده میفهمیم ملاک مجهول المالک بودن نیست، بلکه ملاک متعذر الوصول بودن به مالک هست. یعنی اگر یه جایی مالک را ما میشناسیم، ولی طوری هست که اصلا امید رسیدن به او برای ما نیست، مکانش نمیدانیم، کجا رفته، مخفی شده، مثلا این مالک نمیدانیم کدوم کشور رفته زندگی میکنه نمیدانیم. اینم حکم مسئول مالک را داره. بس فرموده ما استفاده میکنیم از ادله که ملاک در مسئول مالک چی هست؟ آقا متعذر الوصول بودن هست و این ملاک در ما نهنفی هم صدق میکند، ولذا باید حکم مسئول مالک جاری بشود. اونم چی هست؟ اونم اینست که صدقه بدن از طرف او ثوابش به او برسد. اینم یک نوع وصوله، اینم یک نوع ایصاله. دلیل این همین روایتی بود که در جای خودش خوندیم، اون روزم ظاهرا خوندیم، از امام رضا علیه السلام سوال شده که بله ما رفیق داشتیم در راه مکه، بعد از هم جدا شدیم، بعد دیدیم که متاع او پیش ما مونده. خب امام فرمودن خب این متاع رو بردارید برسانید تا کوفه به صاحبش بدید. امام اونا عرض کردن که آقا در کوفه هم نمیدانیم کجا کدوم قسمت هست، آیا در خود کوفه هست یا شهرهای اطراف هست، قابل دسترسی نیست، ما از کجا بدانیم. خب امام فرمودن که فبعه و تصدق به ثمنه. بله قال له الا من جعلت فداک، قال الا اهل الولایه. این را بفروش این متاع را صدقه بده، که این هم که انه یک نوع ایصال به صاحبش. خب از این روایت مرحوم شیخ انصاری و دیگران استدلال کردن که ملاک در مسئول مالک تعذر الوصول بودن به مالک هست، در ما نهنفی هم این ملاک صدق میکند. بس وظیفه چی هست آقا؟ اینکه از طرف مالک، از طرف امام سلام الله علیه، این خمس سهم امامش صدقه داده بشود. خب اشکالی که بر این معنا شده، گفتن که این روایت اطلاق که نداره، قضیتون فی واقعه، یک مورد بوده امام فرموده که حالا این کار بکنید، اطلاق که نداره، که هر جا متعذر الوصول بود وظیفه این است و چون اطلاق نداره نمیتونید به اطلاق شخص بکنید، به قدر متیقن از این باید اخذ کرد و قدر متیقن در جایی هست که ما احراز ایصال بر طبق نظر مالک را نداشته باشیم. اگر بدانیم که مالک اصلا نظرش این بود که این را در فلان جا خرج کنه، به فلان اولادش بدهد، مثلا فلان کار انجام بدهد، میدانیم، یقینا میدانیم که اگر بود همین کار را میکرد، همین را در این راه خرج میکرد، راضی بود که به اینجا خرج. اونجا دیگه نمیدونم صدقه بدید. و صدقه یه دستوری هست، درسته، در جایی که ما احراز نکنیم ایصالی که به نظر خود مالک بوده، اگر اون راه برای ما باز باشه بدانیم که مالک نظرش این است که در اینجا خرج بشود، دیگه نوبت نمیرسه به این که بخوایم اون مال را صدقه بدیم. بس درست، صدقه صحیحه، در متعذر وصول هم قبول میکنیم، اما در جایی که راه ایصال دیگر بسته باشد، حالو این که ما در اینجا راه ایصال دیگری در ما هست، اونم این است که میدانیم که اهمیتار این مبالغ را برای ترویج دین خرج میکردند و برای حفظ تشیع خرج میکردند و لذا تا این راه هست اون راه بعدی مطرح نخواهد بود. توجه فرمودید؟ چون اون راه اطلاق عمومی که نداشت، یه قدر متیقنی بود که مثلا باید اخذ میکردیم، اونم در جایی هست که ایصال نزدیکتر یا به دستور امام بگیم که این ایصال مثلا نظر امام همینه، اون نباشه، اگر باشه دیگه اون میره کنار. این یه بیان. بیان دوم این است که این در جایی است که نایب امام نباشه، حالا خود امام نیست ولی نایبش هست. خب اونجا نمیگن که خود اون مالک نیست ولی نایبش هست، یه نایب تام الاختیاری داره. خب اونجا نمیگن صدقه بده، اونجا میگن برو پیش اون نایب، که اون که قبل از رفتن که یه کسی را نایب گذاشت، گفت که این نایب من هست در همه امور. خب پس بنابراین دو تا جواب، یک جواب این است که اصلا رضا به اصطلاح اگر بدانیم در چنین جایی رضا دارد دیگه نوبت به تصدق نمیرسد، و جواب دوم این است که صدقه در جایی هست که نایب نداشته باشه، اما اگر ما قائل شدیم که در زمان غیبت امام نایب داره دیگه نوبت به این مسئله صدقه نمیرسد. در حقیقت اینجا وصول متعذر نیست، وصول به شخصش متعذره اما به نایبش متعذر نیست. پس بنابراین این راه هم میره کنار، راه جریان حکم مسئول مالک. میماند راه اخیر که مرحوم صاحب جواهر مطرح کردن، اونم این است که خرج بشود این سهم امام در جایی که احراز بکنیم که امام به اون راضیه، یقین بکنیم که امام در این خرج راضیه. اونجا بله میشود گفت که اون راه های دیگر که راه های ایصال نیست ولی این راه بازه، باید همین راه را از این راه ایصال بکنیم، که همون راهی که میدانیم یقینا امام به این خرج راضی هست. اون وقت عرضم بزرگ که این راضی به سهم امام، راضی به سهم سادات چطور؟ اونجا هم باز همون احتمالات فراوانی که 10-12 احتمالی که گفتیم در اونجا هم مطرح شده. این دو تا احتمال هم باز در اینجا در سهم سادات هم مطرحه، البته اینجا دیگه تکلیف کمی روشن‌تره، چون در اینجا سهم ساداته و صاحبان محل مصرفش هم مشخصه. پس بنابراین اینجا دیگه اون مشکلی که در سهم امام داشتیم اینجا دیگه به اون صورت نداریم، توجه فرمودید؟ و اینجا بنابراین که سادات را مالک این سهم بدانیم، خیلی روشن‌تر. مالک هست و اصلا مسئول مالک نیست، مالکش هست. اگر مالک ندانیم مصرف بدانیم، باز مصرف دیگه مصرفش روشنه، مشخص شده که باید اینجا مصرف بشود. چه مالک بدانیم چه مصرف بدانیم که همه اینجا دیگه مشکل نخواهد بود. اون اشکالات فراوانی که گفتیم اون راجع به سهم امام بود. اینجا دیگه این درست احتمالات زیاد که دفن بشود یا مثلا وصیت بشود، این احتمالات هم گفته شده در اینجا، ولی اینجا که انه جواب روشن‌تره. اینجا یا به جهت اینکه مالکین وجود دارن یا به جهت اینکه مصرف محل مصرف وجود داره، اون احتمالات بطلانش آشکارتره، روشن‌تره. توجه فرمودید. این راجع به این بحث. بحث بعدی که مطرح می شود، حالا که روشن شد ما این سهم امام علیه السلام را و سهم سادات را باید خرج کنیم در جایی که امام می دانیم راضیه، سهم امام را خرج کنیم در جایی که می دانیم امام علیه السلام راضیه، و مثل ترویج دین، مثل مثلا اقامه حوزه های علمیه، تربیت طلاب، این جایی که دیگه یقین داریم امام علیه السلام به این راضیه، بقای مذهب را قطعا راضی هست، با این پول خرج بشه تا مذهب باقی بماند. خب عرضم بزرگ که اون وقت سوال بعدی پیش میاد، آیا این باید با اذن مجتهد باشد یا نه بدون اذن هم ممکنه اون شخصی که خمس بر عهدهش آمده مستقیما در این راه ها خرج کند، بیاد یه طلبه پیدا بکند مثلا مال امام را بهش در اختیار او بذارد، آیا اذن از مجتهد جامعه شرایط لازم هست یا لازم نیست؟ مرحوم صاحب عروه فرمود چی؟ گفت که به نائبه دیگه، امره فی زمان الغیبه راجعون الی نائبه. پس باید در اون راههایی که رضا هست خرج بشود و از این راه هم باید خرج بشود، یعنی باید به در اختیار نائب گذاشته بشود که اونم مجتهد جامعه شرایط هست، او باید خرج بکند. خب این نظر ایشونه. در اینجا دو تا نظر هست، از که عرض میکنیم دو تا نظر هست. یک نظر این است که مستقیما خرج میکنه، مثل ظاهرا مرحوم مفید و مرحوم صاحب حدائق، مستقیما اون طرفی که الان خمس بر عهدش آمده خرج میکنه در حوزه های علمیه، در جاهایی که یقین میدانیم که ائمه به اون راضی هست، اون قسمت سهم امام رو. قسمت سهم سادات رو هم حالا میرسیم، اونم به سادات میده، خودش مستقیما میده. اما نظر دیگر که برخی از بزرگان فرمودن از جمله صاحب عروه، نه باید به اذن مجتهد جامعه شرایط باشد، یا به او تحویل بدهد یا به اذن او باشد. حالا دلیل چیه؟ آی خوی رضوان الله علیه بر این که باید طبق نظر مجتهد جامعه شرایط باشه اینطوری استدلال میکنم. میفرماین که خب یه وقت ما اینجا میفرمان ما برهان نداریم، اینجا میخواییم با وجدان پیش بیاییم، پس دلیل ما را تا کجا آورد؟ تا اینجا آورد که باید در جای خرج بشود که یقین میدانیم که اینجا رضای امام هست، تا اینجا آورد. ایشو میفرماین که آقای خوی میفرماین که خب اگر واقعا این کسی که بر عهده‌اش خمس هست یقین دارد که اینجا راضیه، این طلبه را من باید خرجش بدم، هیچ شکی تو دلش نمیفته، خب اون ما کار نداریم، اون خرجش بکنه. اما میفرماین نه، اگر تو دلش این افتاد که نه بابا اینجا احتمال داره شرط باشه، اذن از نائب الامام مثلا احتمال داره که از نائب الامام نبود، مثلا از یک مجتهد جامعه شرایط احتمال میده که اینا شرط باشد، ولو نائب امام رو هم نائب هم نداشته باشه، ولو نیابتش در مسئله قضاوته، همون نیابت در مسئله قضاوت که آقای خوی فی الجمله قبول دارن دیگه، در امور حسبیه رو میگن احتمال بده تو ذهنش بیاد که این رضا نیست، رضا در جایی هست که با اذن این نائب عام، بنابر اونها که قائل به ولایت فقیه هستن، یا این نائب در امور خاصه مثل قضاوت اینا که آقای خوی قائل هستن، بگیم که باید به اذن این باشه. اگر این احتمال آمد دیگه احراز رضا نشود. پس بنابراین با وجدان پیش میریم. میگیم یا این آقا واقعا وجدانن یقین دارد با او کار نداره، اون بره خرج بکنه سهم امام رو خرج کنه، دوست فرمودید؟ یا یقین نداره، تو دلش میفتد که نه بابا این باید با اذن نائب باشد، ولو حالا نائب عام نبود، نائبی که در برخی از مسائل نیابت داره با اذن او باید باشه، اونجا دیگه طبق بیانی که ما داشتیم حق نداره بدون نظر او خرج بکنه. دوست فرمودید؟ ایشون با دو مرحله کردن اثبات میکنه که باید رجوع بکنه به اون مجتهد جامع شرایط. تو مرحله یعنی این که مرحله اول نسی خود طرف یقین میکنه و به ذرس قاطع میگه بابا من یقین دارم آقا امام زمان راضیه، احتمال میگه نه احتمال نمیدم باید به مجتهد بدم، اونجا خودش قرض میکنه. اما اگر نه تو دلش احتمال افتاد حق نداره. تظاهرونیشون اینطوری میگه
استاد در واقع یه جور قدر متیقن گیری
میکنه، قدر متیقن، چون رضا گفتیم که در راه دوازدهمی که صاحب جواهر مطرح کرد احراز رضاست دیگه، احرار رضا اگر کرد فبها و نعمت، احراز رضا کرده دیگه برد به سلامتی کارش انجام میدهد، اما اگر احراز رضا نکرد مجبوره که یک راهی یا پیش بگیرد که احراز رضا بکند. این نظر آقای خوی رضوان الله علیه. همچنین استاد تبریزی که در اون ولایت عامه فقیه به اسا اشکال دارن، اینا از این رابش آمدن. این بیان، اما بیان استاد سبحانی فرماید نه، این که ما میگیم نیاز هست به اذن فقیه جامع شرایط از این بابت هست که اصلا این مسئله خمس سهم امام مربوط به مقام امامته، مربوط به شخص امام که نیست. شخص امام ممکنه غایب باشد ولی مقام امامت باید باشه، تا روز قیامت نمیشه مقام امامت را تعطیل کرد، شون امامت قابل تعطیل نیست. خب پس بنابراین از این بابت که مقام امامت بعد از حضور زمان ظهور ائمه اطهار بی صاحب نیست و نمیتواند به صاحب باشد، معلوم میشود که اینها منتقل شده به فقیه جامع شرایط. ایشون خیلی به این حد روایت، به این حدیث صحیح در باب خمس عنایت دارن استاد سبحانی، به این حدیث صحیح که قبلا هم یه وقت خوندیم، اون حدیث رو عرض میکنم از این که انه میخوان خیلی از مشکلات باب خمس را حل کنن استاد سبحانی. مرحوم شیخ صدوق به اسناده ان ابی علی ابن راشد، سندش صحیحه، ابی علی ابن راشد از وکلای امام بوده، قال قلت لابی الحسن الثالث، به امام هادی عرض کردم علیه السلام، انا نعطا بالشی، به ما یه چیزی میارن، فیقال هادا کان لابی جعفر علیه السلام اندنا، میگن این مال امام جواد هست، یا ما میارم بیا این مال امام جواده، فکیف نسنع، چیکار کنیم؟ مال امام جواده، مال پدر گرامی شما هست، ما اینا چیکار کنیم؟ فقال، امام هادی فرمودن، ما کان لعبی علیه السلام به سبب الامام فهولی، اون اموالی که میارم میگن این مال امام جواد صلوات الله سلام علیه هست، اگر به سبب امامت مال پدرمه فهولی، اونه به من بیا تحویل بدید، و ما کان غیر ذالک فهو میراثون علی کتاب الله و سنت نبیه، اما اگر غیر اینه، گفتن نه بابا این مال شخص ایشون بوده، امام جواد بوده، فهو میراثون، این میراث است به ورثه برمیگرده. ایشون که انه از این روایت استفاده میکنن که ما اموال مقام امامت داریم، باید مقام امامت را از اموال شخصی امام جدا کنیم و این مقام امامت قابل تعطیل و قابل اهمال اینها نیست و این منتقل می شود به نائبش. توجه فرمودید؟ پس بنابراین یا بیان آقای خویی که از راه قدر متیقن گیری و شک در رضا پیش می آمد، یا از اون راه، از راه نیابت نمی آمد، یا از راه بیان ایشون که از راه نیابت پیش میان، می‌فرمایند که قطعا نیاز هست در مصرف این سهم به چی؟ به اذن از اون فقیه جامع شرائط. خب این راجع به سهمی ما. بله، علاوه بر این که استاد سبحانی استدلال میکنن که اگر اینها به فقیه داده نشد لازم میاد هرج و مرج، آی خوی هم استدلال میکنن که برای شوکت دین لازم هست. یعنی چرا ما شک میکنیم؟ میگه برای اینکه که انه من ازل رعایت المصالح العامه و تحفظ علی منصب زعامت دینیه لتکون عزن للاسلام و المذهب. عزت اسلام اقتضا میکند که احتمال میده اگر من خودم خرج کنم اون عزت برای اسلام پیش نمیاد. توجه فرمودید؟ ولذا برای اینکه اون حفظ بشود عزت اسلام، احتمال میدهد که اگر من خودم مستقیما خرج کنم امام به این راضی نباشد. بله، و لذا لازم است مراجعه حاکم شرعی. نظیر این بیان رو هم آقای استاد تبریزی رضوان الله علیه داشتن که عرض کردم اینا از این راه آمدن و استاد سبحانی از راه نیابت آمده. خب اما راجع به سهم سادات چی؟ اونجا اکثر ظاهرن فقها فرمودن نیاز به استئذان نیست، چون اصلا محل مصرف مشخص شده و دلیل هم اطلاق داره. توجه فرمودید؟ چرا نیازی به استئذان نیست؟ به وجوهی. بچه اول اصل عملی. اصل عملی یعنی چی آقا اینجا؟ یعنی ما یک واجبی داریم نمیدانیم، یه شرطی هم کنارش هست، 10 جزء 11 جزء شک میشه در اقل اکثر ارتباطی، در اون اکثر برای اشاره میکنی. بس یه وجهش وجوب است. هر جایی که ما یه واجبی داریم که شرط شک میکنیم که یه جزئی دیگری در کنارش هست یا یه شرطی داره، اونجا نظر محققین از اصولیون این است که رجوع میشود به براءت. رفع مالا یعلم اونجا را میگیرد. اینه بچه. بچه دوم اطلاقاته، اطلاق آیه کریمه و علم انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول و لذی القربى و الیتامى و المساکین و ابن السبیل. دیگه اینجا این سه طایفه را که میشماره دیگه نمیفرماید به استئذان. بله اونها را که شمار، خب خود اونها باید تحویل داده بشود. اونجا استئذان از دل اون آیات در میآمد، اما در اینجا که میفرماید مال اینهاست هیچ قیدی هم ندارد. حالا یا از باب تملیک ملک اینهاست یا از باب بفرمایید که مصرفه، هر کدوم باشه مطلقه و نیازی به استئذان نیست. پس بنابراین در این نصف آخر ظاهر آیه و همچنین اصل عملی مختزاش این است که نیاز به استئذان نیست، الا اینکه مرحوم صاحب جواهر اینجا آمده گفته که لولا وحشت الانفراد من میگفتم اینجا هم لازمه. خب ببینید عبارت صاحب جواهر را اینجا من فکر کنم که یادداشت کرده باشم. بله، لولا وحشت الانفراد، صاحب جواهر میگه اگر من نمیترسیدم از انفراد ان ظاهر اتفاق الاصحاب، معلومه که اون قول خیلی قویه دیگه نیاز به اذن نیست، لام کنه دعوا ظهور الاخبار فی ان الخمسه جمیعه للامام علیه السلام و این کان یجب الانفاق منه علی الاصناف الثلاثه. بله امام واجب است که اینها را بر این اصناف ثلاثه تقسیم بکند. بله هم عیاله و لذا لو زاد کان له علیه السلام ولو نکسه کانل اتمام علیه من نصیبه. اون روایات که میفرمود اگر کم بیاد باید از خودش بذاره، اگر زیاد باشد باید بله برمیداره. خب با اون روایت اشاره میکنه مرحوم صاحب جواهر، میگه که همش مربوط به امام هست. خب ولی عرض میکنم که ما چون ادله را کافی و وافی میدانیم، به نظر ما اون سهم سید را نیاز به استئذان از فقیه جامع شرایط نیست و اطلاقات اونجا محکمه، اصل عملی هم مختزاش همینه، اونجا را میتواند مستقیما به سید در اختیار سید قرار بدهد، اون اصناف ثلاثه. خب مسئله بعدی را مطرح میکنیم. تمام شد؟ ولی اینجا نمیشه، 5 دقیقه هست. خب الحمدلله رب العالمین.